بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
بحث مشهد اول، شاهد ثانی، رسیدیم به اشراق نهم. فی ذکر نمت آخر الهامی ینکشف به کیفیت وجود کلیات فزه. درسته؟ گفتیم که بحث ما در وجود ذهنی بود و وجود ذهنی رو از حیث علم و معرفت و معرفت شناسی مورد بحث قرار دادیم. گفتیم شناخت‌هایی که ذهن در اثر ارتباط نفس با خارج به دست می آورد، یا شناخته های ما یا علوم ما، علوم حصولی به حسر عقلی یا علوم حصولی جزئیست یا کلیست. در مورد علومی که به نحو صور جزئی بود، گفتیم نظر ملا صدرا اینه که نفس به فاعل مخترع اشبه هست تا قابل متصف. درسته؟ یعنی چی؟ یعنی صور ادراکی جزئی به انشاء نفس است. نفس اینها رو چیکار میکنه؟ ایجاد میکنه. تو این اشراق نهم میپردازن به نحوه ادراک مفاهیم کلی، دیگه از اون مفاهیم جزئی خارج میشن و به حسب همین تبیین نحوه حصول مفاهیم کلی پاسخ میدن به برخی از شبهات وجود ذهنی. درسته؟ توضیح دادیم و گفتیم که نفس در اثر ارتباط با عقل فعال یا رب النو، بنابر مبنای فلسفه مشا میشه عقل فعال، بنابر مبنای حکمت الاشراق یا حکمت متعالیه میشه رب النو، در اثر ارتباط با مجرد عقلی که از عقول ارضی است و ما بهش میگیم رب النو، یک سری مفاهیم کلی را دریافت میکنند. در واقع مفاهیم کلی به واسطه ارتباط وجودی و ادراکی نفس مجرد با عقل مجرد است که چون نفس تعلق به بدن دارد نمیتواند این عقول مجرد را، رب النوع را یا عقول ارضی را به صورت تفصیلی مشاهده بکنه. بله، به دلیل حجابی که از ناحیه نفس است نه از ناحیه عقل. اینا رو توضیح دادیم دیگه. و گویی مشاهده نفس از نوع مشاهده انبودن هست، یعنی مشاهده است که از فاصله دور انجام می شود. لذاست که در اثر این مشاهده انبودن و حجابی که نفس دارد به دلیل تعلق به بدن، این به جایی که این عقول مجرد را به صورت تفصیلی مشاهده بکنه، انعکاسی از این شهود در نفس پدیدار می شود و ما بهش میگیم مفاهیم کلی. در واقع مفاهیم کلی انعکاس ارتباط وجودی و ارتباط ادراکی نفس با عقول مجرد است. ولی اگر نفس از لحاظ تجرد قوی بشود، وابستگی یا دلبستگیش به بدن و عالم طبیعت کم بشود، یعنی طهارت باطن پیدا کنه که ملازم با ارتقاء درجه وجودی نفس است، میتواند همین عقول مجرد را که حقیقت مفاهیم کلی هست به صورت شهود تفصیلی مشاهده بکنن. اینها رو توضیح دادیم، دو تا پاراگراف رو هم تطبیق دادیم و ترجمه کردیم. رسیدیم به پاراگراف سوم، فنفس الانسانیه. محتواش رو توضیح دادم، مختصر دوباره میگم بعد ترجمهش بکنیم. ایشون در واقع در این پاراگراف سوم یک دفع و دخل مقدر میکنن، یعنی به پرسش مقدری پاسخ میدن. ممکنه کسی سوال بپرسه بگه که خب چطور میشود مفهوم کلی که برگرفته از مجرد عقلی است بر مجرد عقلی هم شود؟ بله، مثلا شما مفهوم کلی انسان را که مشتق از رب و نوع انسان هست، یعنی اون عقل ارضی که انواع انسان را در عالم طبیعت پدید آورده، چطور میشه این مفهوم کلی انسان که انعکاس ارتباط ادراکی نفس با رب و نوع انسان هست بر اون عقل مجرد یا رب و نوع انسان میتونیم هم بکنیم؟ آیا این یک نوع چیز عجیبی نیست؟ مفهومی که انعکاس ارتباط ادراکی نفس با رب و نوع هست بر رب و نوع هم شود. ایشون میفرماید خیر، چیز عجیبی نیست، ما شبیه این رو در مورد انواع مادی داریم. در مورد انواع مادی مثلا مثال حساس و ناطق رو میزنن، حساس رو به عنوان فصل برای حیوان و ناطق رو به عنوان فصل برای انسان مثال میزنن. میگن چطور شما میایید مثلا فصل حساس را از صورت نوعیه حیوانی یعنی نفس حیوانی و فصل ناطق را از صورت نوعیه انسانی یعنی نفس انسانی انتظار میکنید و در این حال بر نوع حیوان یا انسان چی میکنید؟ هم میکنید. حالا حیوان نوع اضافی است دیگه، جنس حیوان به تعبیر میتونید بگید. مثلا حساس را از صورت نوعیه حیوان چی میکنی؟ انتظار میکنی؟ بعد چی میگی؟ میگی حیوان حساس است. فصل حساس که از صورت نوعیه حیوان انتظار شده بود بر حیوان که منتزع منه او بود هم شد. فصل ناطق که از صورت نوعیه انسانی انتظار شده بود بر نوع انسان که منتزع منه او بود یا منشأ انتزاع او بود هم شد. شما چرا اینجا کسی اشکال نمیگیره؟ ایرادی هم نداره. وقتی فصلی که از صورت نوعیه انسانی در عالم طبیعت انتظار می شود بر نوع انسان هم می شود، به طریق اولا اون مفهوم کلی که از مجرد عقلی یا رب و نوع انسان که فرد نوع عقلی انسان هست انتظار می شود بر مجرد عقلی هم می شود. حالا ریشه این دو در چیست؟ چرا شما حمل کردی اینها را؟ چطور ناطق را بر انسان، حساس را بر حیوان حمل کردی؟ چه چیزی مصحح حمل ناطق بر انسان شد یا مصحح حمل حساس بر حیوان؟ چه چیزی؟ ارتباط وجودی یا اتحاد وجودی که بین نفس حیوانی و بدن حیوان هست، بین نفس انسانی و بدن انسان هست. چون اتحاد وجودی بین نفس ناطقه انسانی و انسان یا بدن انسان و نفس حساسه حیوانی و بدن حیوان هست، یه نحوه ارتباط و اتحاد وجودی است. این ارتباط و اتحاد وجودی باعث میشه که ما یک این همانی را بفهمیم، هو هویت را چکار کنیم؟ بفهمیم. هو هویت هم ملاک چیه آقا؟ ملاک هم دیگه. نه ارتباط وجودی نبود که نمیتونه این همان است. حالا اگر بناست یه نحوه اتحاد وجودی بین مثلا حساس و صورت نوعیش باشد و بین ناطق و صورت نوعیه و همین ارتباط وجودی یا اتحاد وجودی سبب بشه که ما بتوانیم حساس را بر حیوان و ناطق را بر انسان هم بکنیم، به طریق اولا این اتحاد وجودی بین عقل مجرد و فرد و بفرمایید اون مفهوم کلیش هست. بله، بین عقل مجرد، به ویژه این که اون عقل مجرد را ما علت هستی بخش انواع مادیش میدانیم، یعنی رب و نوع انسان علت هستی بخش انواع انسان در عالم طبیعته. و ایشون میفرماید بعداً خواهیم گفت که بین علت هستی بخش و معلوم بشه یک نحوه اتحاد است. چه نوع اتحادی؟
حقیقت
و رقیقت. پس اون نحوه اتحادی که در مثال حساس و ناطق بود و سبب میشد ما بتوانیم حساس را برای حیوان و ناطق را برای انسان هم کنیم، در داستان رب و نوع و انواع مادونش که معلول او هستند، این اتحاد بیشتر هست، شدیدتر هست. پس این اتحاد یک نحوه مصحح اینه که ما یه هویتی بله بین اینها چه کنیم؟ برقرار بکنیم و مفهوم کلی انسان را هم بر نوع انسان و هم بر نوع مادی انسان هم بر نوع مجرد انسان هم بکنیم. گرفتیم؟ یه دیروز هم توضیح داده بود. متن نگاه کنیم. فن نفس الانسانیت و مادامت فی هذا العالم یکون و تعقلها للاشیاء العقلیته و الذوات المفارقت الوجودات تعقلا ضعیفا. نتیجه این که نفس انسانی تا زمانی که در این عالم طبیعت هست، تعقل این نفس انسانی نسبت به اشیاء عقلیه، یعنی تعقل او نسبت به مفاهیم کلی یا بفرمایید نسبت به مجردات عقلی، هر دو درسته. و این اشیاء عقلیه وقتی میگه و عطف میکنه ذوات مفارقت الوجودات رو به او، یعنی فعلا منظورش مجردات چیه؟ عقلی است. مجردات عقلی یا همون رب و نو شیء عقلی هن. یعنی وجود چی دارن؟ عقلی دارن، تجردشون از نوع تجرد عقلی است. ذوات مفارقت الوجودات چرا میگه؟ چون ذاتهای مجردی هستن که مفارقه از ماده و صورتن، وجود اینها جدای از ماده و صورت است، چون تجرد عقلی دارن. وقتی نفس انسانی تا زمانی که در این عالم هست این اشیاء مجرد یا رب و نوها را به صورت تعقل ضعیف میاد تعقل میکنه، ولی عجل ضعف الادراک یکون المدرک و امکان قوی شدید القوه قابلا للاشتراک بین جزئیات یکون لها ارتباط معلولی به ذلک المدرک العقلی. میگه نفس انسانی تا زمانی که در این عالم است تعقلش نسبت به مجردات عقلی یا رب و نوها از نوع تعقل ضعیف است و به خاطر ضعف ادراک مدرک قابل اشتراک بین جزئیاتی خواهد بود که برای این جزئیات یک ارتباط معلولی با آن مدرک عقلی هست. بله، سوال چرا شما میتوانید اون مفهومی که مفهوم کلی که انعکاس ارتباط وجودی نفس با رب و نو هست میتوانید این رو بر افراد انسان حمل کنید؟ چرا؟ به خاطر ضعف ادراک. یعنی در واقع وقتی نفس من مشاهده میکنه اون موجود مجرد عقلی را، این مشاهده عن بعدنه، درسته؟ این مشاهده از فاصله دور به تعبیری، فاصله تعبیر تسامحی است دیگه، این بعد معنوی است، این از فاصله دور باعث میشود که این ادراک از اون مجرد عقلی ادراک ضعیفی باشد. این ادراک ضعیف از مجرد عقلی رو بهش میگن مفهوم کلی. چون ادراک ضعیفی است، لذا به صورت مفهوم کلی نمودار می شود و قابلیت صدق بر افراد کثیر را دارد. و الا اگر ادراک قوی بود، یعنی شما خود مجرد عقلی رو به صورت یک فرد مجرد مشاهده می کردی، خب این میشه شهود تفصیلی، فرد مجرد عقلی رو مشاهده می کردی. خب فرد مجرد عقلی رو دیگه از اون جهت که فرد نمیتونی شما هم کنی بر مصادیق کثیر. چطور زید خارجی را از آن جهت که فرد نمیتونه هم کنی بر حسن حسین، فرد مجرد عقلی را از آن جهت که فرد نمیتونی شما هم کنی بر بقیه افراد، چه افراد مجردش چه افراد مادیش؟ پس این که شما میای این رو هم میکنی، این به خاطر ضعف ادراکه. پس این کسرته در واقع اون قابلیت صدق بر کسیرین برمیگرده به ضعف ادراک. اگر ضعف ادراک نبود، دیگه ما خود اون حقیقت مجرد رو به صورت یک فرد مشاهده می کردیم.
که در منظومه قربان یک قول شاست مطرح بود که این که ما بگیم ضعف ادراک کلی،
اون یه بحث دیگه است. بله، اون یه بحث دیگه است. سوال خوبیه. یه بحثی ما داریم که میگن آقا، بعضی هم میگن کلیت، ملاک کلیت و جزئیات چیست؟ بعد میگن تو جزئیات اینو بذارین کنار، فعلا کلیت. میگن ملاک کلیت چیه؟ ابهام در ادراک. راحت می‌کنی. بعد مثال میزنن به اون سکه ممسوح. آره؟ میگه این که مس شده قابل صد بر افراد چیه؟ اونو برمیگردن به نحوه ابهام در ادراک. ولی مولا صدر اینجا تعبیرش دقیق‌تر هست. مولا صدر میگه این ابهام در ادراک نیست. هست به یه معنا، به یه معنا است، به یک معنا نیست. در واقع اینجا ما ضعف وجودی داریم. ضعف، چون اون ادراک ما ضعف وجودی دارد، قابل صدق بر افراد کثیره. اونجا چی میگفتید؟ میگفتید نحوه ادراک برمیگرده به نحوه وجود، یادتونه؟ اینجور میگفتیم دیگه، نحوه وجود برمیگرده. اینجا هم دقیقا تو مفهوم کلی مولا صدر میخواد ادراک کلی رو به نحوه وجود برگرداند، منتها این نحوه وجود یک نحوه وجود ضعیف. یعنی دریافتی که ما داریم، اون مفهوم کلی به نحوه وجود برمیگرده، نه از بابه که ما ابهام. اونا که میگفتن ابهام اصلا به رب و نو و عقل فعالانه کار نداشتن. اینا میگفتن این مفهوم کلی از این مصادیق چی گرفته شده؟ جزئی گرفته شده. چون این مصادیق مبهمه، ما وقتی اون جهت ذاتیات این مصادیق رو لحاظ میکنیم، عوارض مشخصه رو میذاریم کنار، همون تقشیر مقشر، پوستش رو میکنیم، چون این پوست رو کنده میشه فقط ذاتیات میماند، یک نحوه ابهام توش پدیدار میشه. بله؟ و این ابهامه باعث میشه که مفهوم رو بگیم مفهوم کلی. یعنی احسن تو، یعنی مبناشون بحث تقشیر مقشر، مثلا نظر به وجود از کار وجود ضعیفه قویه با این کار را داشتن. جمله صدر نظر به چی دارد؟ وجود دارد. میگه این وجودش چرا ضعیفه؟ یعنی ادراک از حیث وجودی ضعیفه. چرا ضعیفه؟ چون نفس تعلق به بدن دارد و به اون قوت و قدرت وجودی نرسیده است که اون مجرد عقلی را به صورت تفصیلی مشاهده بکنند.
استاد، اینا رو به صورت تفصیل مشاهده بکنن دیگه نیاز به هویت نداره حمل اینا.
چرا؟ اونجا میاد چیکار میکنه؟ اونجا میشه علم حضوری، درسته؟ بس. علم حضوری تفصیلی. بعد علم حضوری تفصیلی در فضای ذهن تبدیل میشه به علم حضوری، یعنی بازم اون مفهوم کلی هست بازم، منتها در واقع اول به صورت اولا و به ذات به صورت علم حضوری درک میکنه، بعد میاد در قالب فضای ذهن، در قالب ذهن که قرار میگیره تبدیل میشه به مفهوم کلی. یعنی در هر دو حالت ما مفهوم کلی رو داریم ها، ولی فرق است بین این که کسی خواستگاه اون مفهوم کلی را به شهود تفسیری درک بکند و بعد در فضای ذهن اون مفهوم کلی را بسازد و وقتی حرف میزنه گزاره کلی به کار بگیرد، یا نه فرد اصلا اون رو به شهود تفسیری درک نکند و به خاطر ضعف ادراکش اون مفهوم کلی در او ساخته
شد. مقدمتاً علم حضوری هست،
تفسیریه، علم حضوری تفسیری هست یا نیستش. بعد در هر دو حالت مفهوم کلی در ذهن پدیدار میشه.
مطابق میفهمیدن که در هر صورت علم حضوری ما داریم.
بله دیگه. بله علم حصولی بالاخره به علم حضوری برمیگرده دیگه. منتها در این نفر اول این که الان ملاحظه افراد عادی این علم حضوری ضعیفه. واسه هم گفتم علم حضوری تفصیلی دیگه. تفصیلی یعنی شدت پیدا کرده. دقت کرد. چه علم حضوری رو ضعیف بگیریم، چه علم حضوری رو قوی بگیریم، بالاخره اون مفهوم کلی در ذهن پدیدار خواهد شد. فرقی نمی‌کنه. که اگر اینو نگیم بگیم فقط در علم حضوری ضعیف مفهوم کلی پدیدار میشه، معنیش اینه کسی که مقام شهود میرسه دیگه نمیتونه از گزاره کلی به کار بگیره، اصلا تصویری از مفهوم کلی نه. خب حرف درستی نیست دیگه. شاید بگیم نیاز شاید نداشته باشد در شناخت حقایق اشیا به او، چون حقیقت اون رو که علت اصلی بخشه درک کرده، ولی همون عارف بخواد فلسفه بگه مجبور از مفاهیم کلی استفاده کنه، ناگزیر دستگاه ذهنیش اون رو به صورت مفهوم کلی در میاره، ناگزیر استرارا. پس چی میشه؟ میگه به خاطر ضعف ادراک این مدرک ما، اگرچه خود مدرک امکان قوی یا شدید القوا، جمله معترض است، اگرچه خود مدرک یعنی مجرد عقلیه وجود قوی دارد و شدید القوه هست. قوه یعنی جمعه قوی ها، نمون بالقوه، درسته؟ شدت وجودی دارد دیگه. ولی چون ادراک ضعیفه، مدرک قوی، آقا ها مدرک قویست، مدرک همون رب النوعه، ولی چون ادراک ضعیفه این ادراک یا هم مفهوم کلی قابل اشتراک میان جزئیات است، درسته؟ جزئیات میشن اون افرادی که اون مفهوم کلی بر اونها صادقه. حالا اون جزئیات صفتشون چیه؟ جزئیات اون افراد و جزئیاتی که صفتش اینه، یکون و لها ارتباط معلولیون به ذالک المدرک العقلی، میان اون جزئیات و افراد، برای اون جزئیات و افراد یه ارتباط علی و معلولی با اون مدرک عقلی دارن، یعنی اینا معلول اون مدرک عقلی هست که ما بهش میگیم رب النوع. افراد انسانی معلول رب النوع چی هست؟ انسان هست. یعنی شما بعد میگی زید انسان است، حسن انسان است، این مفهوم رو بر افراد هم میکنی. خب این انسان از کجا گرفتی؟ در اثر ارتباط با رب النوع انسان. حالا اون رب النوع انسان نسبتش به این زید و حسن و حسین چیه؟ نسبت علی و معلولی علت تحصیل بخش اینا چیه؟ معلولشن. روشن دیگه نه؟ لأنها اشباه لحقیقته و مسل لذاته. چرا معلول او هستن؟ چون این جزئیات ها میخوره به جزئیات یا افراد، اشباه برای اون حقیقت مجرد عقلی هست، بله اون مدرک هست، اینجا میخوره به مدرک، و مسل برای ذات اون مدرک هست، که در واقع این مسلی که این داره میگه، بله مسل اینجا برای مثال ها، دقت داشته باشیم، این مسل جمع چیه؟ مثاله. جمع مثل میشه بعضی ها، البته این رو هم امثال معمولا میگه، ولی ظاهرا یکی از آنشاد بتونیم بگیم که امثال جمع مثال هم هست، ولی معمولا امثال جمع چیه؟ مثل. این مثل جمع چیه؟ مثله، مثال در واقع، دقت کردید؟ این مثال رو، یعنی نه اون مثل ها، اون مثل خود همین ارباب انواع هم. اشتباه نشه، مثل نوری که میگن خود ارباب انواع رو به یک اعتبار چی میگن؟ مثل. اونا
که میگن مثل به چه تعبیر؟
مال افلاطونه دیگه، اصطلاح مال افلاطونه همون مجرد عقل و قول عرض ربونه. اونجا خود اونها حقیقت هم، نه اینکه مثال فلان باشه، این مثال یعنی افراد مثال اون مثال هند به اون معنا، درسته؟
در حقیقت افراد
هم
میشه بکنجه یا نه؟
چی افراد چی؟ بله دیگه، همون رو داریم میگیم دیگه، میگیم اون جزئیات یا افراد مثل ذات اون مدرک عقلی هم. یعنی مثال های اون،
خود اون مثال هم باز مثال بالاتر
میشه. بعد آفرین، خود اونم بخوای بگه میشه مثال بالاتر، همه هم به یک معنا مثال خدا هستن، میگن خدا مثل ندارد ولی مثال داره. و لا عجب فی ان یکون المفهوم المشتق عن معنا له ارتباط تام به شیء او اشیاء محمولا علیه او علیها به هو و هو. این تمام نقطه، اینجا نقطه بذاری. میگه شگفتی نیست، تعجبی نیست در اینکه مفهومی که در این که مفهومی اینگونه باشد، برگرفته از چی باشد؟ برگرفته از یه معنایی باشد که برای اون معنا ارتباط تام است با یک شی یا اشیا، که اون شی، که اون مفهوم مشتق محمولن علیه، اون مفهوم مشتق حمله بر اون شی می شود یا اون مفهوم مشتق حمله بر اون اشیا می شود. محمولن هوش میخوره به چی؟ مفهوم مشتق. علیهش میخوره، هو میخوره به شی، علیهاش ها میخوره به چی؟ به اشیا. میگه شگفتی نیست، درسته؟ اون مفهومه، مفهومی که برگرفته از یک معنایی است، بین اون مفهوم و اون معنا ارتباط تامی وجود دارد. بین کدام مفهوم و کدام معنا ارتباط تام است؟ بفرمایید. بین مفهوم کلی و رب و نوعش ارتباط تام. حالا اون ارتباط تام به گونه ای است که این مفهوم کلی بر یکی از اونها یا بر تعدادی از اونها چی میشود؟ هم میشود. یعنی مفهوم کلی. حالا این شیء اشیاء چرا گفت؟ وقتی میگه به شیء منظور فرد مجرد عقلی است، رب و نوع. وقتی میگه اشیاء یعنی افراد مادیش. گرفتین شو؟ انسان را یک بار بر رب و نوع هم میکنی، میگه فلان عقل ارضی انسان است. بله. یک بار بر افرادش هم میکنی، میگه زید انسان است، حسن انسان است، حسین انسان است. چون مجرد عقلی یا اون عقل ارضی یکیست، میشه به شیء معمولا. بله، معمولا چی؟ علیه، علا شیء. و چون افراد مادی کثیرن، میشه معمولا علیها. درسته؟
در این جمله گفته که این مفهوم هم بر اون.
آفرین، احسن. مشاهده این عبارات مرسد را تو شواهد توی جمله هر دو را برده. این مفهوم کلی انسان هم بر فرد مجرد که یک شیء است بار میشود، هم بر افراد مادی که اشیاء هم بار میشود. شگفتی هم نیست، هوبه هم میشه. هوبه هوبه چرا گفت؟ آفرین، چون هم به دیگه تو هم، این همانی بین محمول و موضوع شرط است. حالا اولاترا یک نحوه تنظیر است که استدلال محسوب میشه. اولاترا ان الناطق و الحساسه یهملان علی افراد الانسان و افراد الحیوان و لیس ملاک الاتحاد و الهم فی مفهومیهما الا کونهما ماخوذین من صورت الانسانیت و الحیوانیه. آیا نمیبینی که ناطق و حساس، ناطقی که فصل انسان است، حساسی که فصل حیوان است، بر افراد انسان و افراد حیوان هم میشود؟ این لفظ نشر مرتبه دیگه، نه؟ ناطق هم میشود بر افراد انسان، حساس هم میشود بر افراد حیوان. و ملاک اتحاد و هم در مفهوم این دو، یعنی مفهوم ناطق و مفهوم چی؟ حساس، جز این نیست که هر دوی اینها، هر دوی اینها یعنی ناطق و حساس، از چی اخذ شدن؟ ناطق از صورت نوعیه انسانی اخذ شده، حساس از صورت نوعیه حیوانی اخذ شده. بله. میگه آقا شما چرا ناطق رو بر انسان هم میکنی، حساس رو بر حیوان هم میکنی؟ میگه چون ناطق از صورت نوعیه انسان اخذ شده، حساس از صورت نوعیه حیوان اخذ شده، برای همین ناطق رو بر انسان هم میکنم، حساس رو بر حیوان. حالا یکی برسه خب همین برای چی؟ چه ربطی داره؟ اخذ شده باشه، چی جواب میدید؟ میگه اخذ شده باشه، چرا هم میکنی؟ چون آفرین، احسن. چون صورت نوعیه انسانی با مادهش چی دارد؟ اتحاد دارد. بین اونا، بین انسان و صورت نوعیه اینو اتحاد است. چون در خارج اینا دقت کنید، مگر نمیگید در هم هویت شرطه؟ هویت یعنی از یه جهت اتحاد، از جهت افتراق، درسته؟ این ما هویت بین محمول و موضوع یا اتحاد بین محمول و موضوع رو از کجا در آوردی شما تونستی هم کنی؟
از اتحاد ربانو با افراد
یک یا کلی به گل قبل اینا رفتید یکم جلوتر. همین هویتی که شما داری درست میکنی، میگه انسان کاتب است، در انسان کاتب است، هویت درست میکنی، هم درست میکنی، ولی در انسان سنگ نیست، نمیتونی هم درست کنی. از کجا اون هویت گفتی هست، اینجا گفتی نیست؟
مفهوم کلی با
خارج دیگه. یه نحوه اتحادی در خارج میان موضوع و محمول یافتی، اون نحوه ارتباط و اتحاد خارجی مصحح این بود که بیای در فضای ذهن از اینها به صورت محمول و موضوع تعبیر کنی، ببری در قالب هم، اینا رو بر هم هم کنی. اینجا مرسد تلاشش اینه که اینو بگه، بگه آد هر جا هویت بود، یعنی هم رخ داد، این ریشه داره در اون اتحاد بگید خارجی یافت.
یکم معنی فارغ نیست، ما اونجا می‌خوایم بگیم مفهوم کلی رو هم بار کنیم در یک موجود عقلی عقلی و انبار کنیم بر افرادی که معقول
اومدن. هر دو هم درست.
اینجا برای انسان حیوان ما چیزی جدا از افراد انسان نداریم.
خب بالاخره این مفهوم ناطق و حساس اتحاد دارن با افراد مادی انسان یا نه؟
فقط بر اون حرف میشه.
حالا این نحوه اتحادی که شما اینجا درست کردی درست، بحثی که نیست اینجا. حالا یه نحوه اتحاد هم این مفهوم کلی با چی داره؟ با ربونو. درسته؟ یا این یک دو، یه نحوه اتحاد این افراد مادی انسان با ربونو دارن. هر دو درسته. یه نحوه اتحاد.
شما تنظیر کردید.
تنظیر گفتم، تنظیری که استدلال هم هست دیگه. یه نحوه استدلاله. میخواد بگه ملاک در هر دو یکیست. شما تنظیر میاری. چرا؟ برای اینکه بگی ملاک در هر دو یکسانه. چون در هر دو اینم نظیرویه. کل حرف اینه دیگه. میگه چی باعث شد ناطق حساس بر انسان حیوان بار بشه؟ اتحاد در خارج. چنین اتحادی بین مفهوم کلی که از اون عقل مجرد انتظام شده، خود عقل مجرد هم هست.
یه مصادره دیگه، تنظیر نشد. شما اینجا توی این تنظیرتون میگید مفهوم انسان حیوان بر این افرادش بار میشه.
چرا؟ اصلا ما همین چرا؟ دلیلشو بگون. مصادره نیست. دلیلش چیه؟
اتحاد این
خدا خیرت بده. این اتحاد اونجا هم هست. تموم شد.
اتحاد این
هر دو هم اتحاد. نه ببین، اونی که گفتیم اون که هست، شما ناطق را بر انسان حمل میکنید. چرا؟ چون در خارج ناطق از صورت نوعیه انسان که نفس ناطق است گرفته شده. بین نفس ناطق و انسان اتحاد هست یا نیست در خارج؟ هستی، هم با بدن که یک مرتبه از مراتب انسان هست، هم با خود مجموعه، حالا خواهد گفت، هم با مجموعه نفس و بدن فرق نمیکنه، بر هر دو هم میشه. یه نحوه اتحاد، این اتحادی که در خارج هست بینشون باعث شد که شما بتوانید در فضای ذهن قضیه حملیه درست کنید، یه هویت. پس ملاک این که شما میتونید یه چیز رو به چیزی هم بکنی یا هویت بینشون باشه اتحاد خارجی است. حالا این نحوه
صحبت در
آره احسنتون باریکه دقیقاً یه نحوه
مجرده
که صورت نوعیه هست،
پس بر او حمل میکنیم
که بدن هم که مدنه به منظره مادهش
اولا با افرادش اتحاد.
آفرین، دقیقا همین حاله. چون در هر دو اتحاد هست و اتحاد مصحح اینه که هم درست کنیم، پس اینجا هم چون اتحاد داره پس میتونیم هم کنیم.
اتحاد عقل با افراد،
بله هستن، عقل با افراد، دقیقا اتحاد عقل با افراد. منطقه اتحاد او از نوع اتحاد صورت با ماده است. اولی اتحاد این از نوع اتحاد حقیقت و رقیقت. اولا کرا که خوندم بل هازان الفصلان، بلکه این دو فصل یعنی ناطق و حساس، هما عین ذات الجوهر ناطق و الجوهر الحساس. این دو عین ذات جوهر ناطق و جوهر حساس هم. بالاتر بگو، یه بار میگی اتحاد، گویی اینجوری میگی بله ترقیست دیگه. ملاصدت حالا چی میگفت؟ الان میخواد بگه بالاتر وحدت. گرفتی؟ بالاتر عینی خیلی وحدت، عینه دانشه بالاتر اتا عینش. و حقیقت و هازین الجوهرین مغایرتون به جوهر البدن و کذال المرکب من النفس و البدن. حقیقت این دو جوهر، یعنی جوهر چی؟ جوهر بفرمایید آفرین ناطق و حساس، مغایر است با جوهر بدن. یعنی چی؟ نفس ناطقه در انسان مغایرت دارد با بدن انسان، نفس حساسه در حیوان مغایرت دارد با بدن آفرین حیوان. درسته؟ ولی در این حال یک نحو اتحاد بینشون است. میخواد چی بگه؟ میخواد بگه این مجرد عقلی هم یک مغایرتی دارد با مثلا افراد دیگر، انواع انسان، افراد انسان، افراد انواع مادی انسان. میخواد بگه این مغایرت رو به رخ من نکشا، با اینکه مغایرت است ولی از جهتی اتحاد. حمله هم همینه دیگه، از یه جهت مغایرت، از جهت. اصلا تو خارج هم وقتی شما میگی اتحاد در خارج، اونم از هی یک حیث اتحاد، از یک حیث چیه؟ تغایر دیگه. بخواد آره بخواد بگین حیث تغایر رو به رخ من نکشی، بگی اینا با هم تغایر دارن نمیتونن هم بشن. نه، اونجا هم تغایر هست ولی هم شد، چون تغایر هست ولی جهت تغایر هست ولی جهت دادم هست. همین که جهت داد باشد کفایت
میکنه. تغایرش چیه؟ بدنی.
آفرین. آره اگه وحدت باشد کلا عینیت، اصلا جهت تغایر نداره در خارج، اونجا به طریق و اولا هم میشن. ولی اگر اتحاد باشد جهت تغایر داره ولی حمل ما من حیث جهت اتحاد شه. بله اتحاد بود که بعد آنهایشون گفت که بلکه بگید وحدت رو و کذا للمرکب من النفس و البدن. همچنین این دو جوهر با مرکب از نفس و بدن هم مغایرت دارد، منتها نفس حساسه و نفس ناطقه که با مرکب نفس و بدن مغایرت دارد، مغایرتش از نوع مغایرت جز با کل است. ممکنه شما بگید آقا نفس و بدن با هم دیگه، خب یکیش نفسه، چرا میگید نفس حساس با نفس و بدن حیوان مغایرت دارد؟ چرا میگید نفس ناطقه با نفس و بدن انسان مغایرت دارد؟ میگه منظورم مغایرت جزء و کل، نفس ناطقه جزئی از مجموعه بدن و نفس انسانه، نفس حساسه جزئی از مجموعه نفس حیوان و بدن حیوانه. پس اینجا میگم مغایرت و مع مغایرت حال الاشخاص به وجهن فهی محمولتون علیها متعیدتون بها، با وجود این که اینا یه مغایرتی دارن با اشخاص، بله این در واقع بفرمایید این نفس نفوس یه مغایرتی با اشخاص دارن از یک وجه، ولیکن فهیه با وجود این مغایرتی که دارن این نفوس محمولتون علیها بر اون اشخاص هم میشن متحدتون بها، این نفوس با اون اشخاص چیان متحد هم هستن. یعنی درست جهت تغایر هست ولی جهت اتحاد نیز بله هست. و لیس من شاول حمله و مصحح الاتحاد الا کون النفس مقدمه للبدن به حسب الوجود ولی المجموعه به حسب المعنا و القوام. میگه منشأ حمل و مصحح اتحاد نیست جز این که نفس مقدمه بدن است به حسب وجود خارجی. چرا؟ چون نفس صورت نوعی است، بدن ماده آن است، همیشه صورت به حسب وجود مقدمه بفرمایید ماده است. ولی المجموع این مقومه نفس مقومه مجموع هست به حسب معنا و قوام، یعنی به حسب معنای ماهیت مفهوم ماهویش، به حسب مفهوم ماهوی نفس مقومه مجموعه. چون یعنی چه مقومه مجموعه؟ یعنی اون ناطق مقومه انسانه، انسان انسان یعنی همون حیوان ناطق، گفتیم به حسب مفهوم. حالا چون به حسب وجود نگفت مجموع، چون این مجموع فقط تو زه ما اصلا جدا میکنیم.
الان پس در حقیقت باید بگیم این ناطقه یه تغایر داره با بدن
از حیث وجود خارجیش،
یه تغایر داره با مرکب،
مرکب تغایرش با بدن از نوع تغایر صورت با ماده است، تغایرش با مجموع از نوع تغایر جز با کل است. و اذا کان کذالک فلا شک ان ارتباط کل واحد من المصول العقلیه و الزوات النوریه الادراکیه التي یا ارباب الاسنام الجسمانیت الى اسنامها او کدو من ارتباط نفوذ الى الابدان والاشخاص. وقتی این چنین باشد که توضیح دادیم، پس هیچ شکی نمیماند که ارتباط هر یک از مصول عقلی یعنی رب النوها مجردات عقول ارضی و ذوات نوری ادراکی، بله این ذوات نوری ادراکی که میگه ذوات نوری هم چون مجردن، ادراکی چون مدرک واقع میشن و کمک میکنه به ادراکات کلی من، میگه ارتباط این مجردات عقلی، حالا صفت مجردات عقلی چیست؟ التی هی ارباب الاسنام الجسمانیه، که اینها رب النوع انواع جسمانی هست، درسته؟ رب النوع انواع جسمانی است. ارتباط اینها الا اسنامه ها، ارتباط اینها با اسنامشان یعنی با همین افراد مادی مؤکدتر است یا بگید قویتر است از ارتباط نفوس با ابدان اشخاص، چون ارتباط نفوس با ابدان از نوع ارتباط صورت با ماده است، از نوع اتحاد صورت با ماده است، ولی ارتباط مجردات عقلی آفرین از نوع حقیقت و رقیقت علت هستی بخش با معلوله. وقتی علت قوی تره دیگه ارتباط علت هستی بخش با، چون معلول شأنی از شون علت هستی بخش، بذین قوی
صورت هم شریک کل علت هست ولی میشه علت ناقصه،
ولی
زو علت تامه است.
آره صورت نشه، صورت علت که میگن علیت شغلی هستی بخش نیست، شریک کل هم اندازه علت هستی بخشی اون مجرد اهلی است که وقتی افاضه میکنه
علیت هم اونجا هست نسبت نفس نسبت به بدن.
آره
علیتی که اونجا هست واسه از این علیت قوی‌تره.
آره چون این علیت علت هستی بخشه، او حقیقت و رقیقتی که ما میگیم کلا در جای علت علت هستی بخشه، نه علت مؤده یا ناقصه، اینا نه اینا منظور نیست. فیقون و حمل المعنى المشتقل المأخوذ من کل واحد منها على اشخاص سنمهی و صدقه علیها اولا من حمل المشتق من النفس کم ناطق و الحساس على الاشخاص المندرجت تحت هما على واقع و المشهور و علیه الجمهور. میگه پس نتیجه این میشود حمل معنای برگرفته شده از هر یک از اون عقول مجرد بر اشخاص سنمش یعنی بر اشخاص اون نوع مادیش و صدق اون معنای برگرفته شده بر اشخاص اولاست از حمله معنای مشتق شده و بر یا بگید برگرفته شده از نفس، از نفس مانند ناطق و حساس، بر اشخاصی که مندرج تحت در واقع ناطق و حساسن. گرفتی؟ هم عبارت اخرى شد دیگه، حمله این بر افراد انواعش، اون مفهوم کلی که هم مجرد عقلیست، اولای از حمله ناطق و حساس بر مثلا حیوان، افراد حیوان و انسان است. علا ما هو المشهور و علیه الجمهور، جمهور فلاسفه همینو میگن. ولی یکن هازا اندک شاهدن علا وجود المسل نوریت الافلاتونیه. افلاتونیه اصلا همینو شما دلیل فلسفی بگید و اثبات مسل افلاتونی یا ارباب انواع یا عقول ارضی. چرا دلیل بگیر؟ خیلی ساده است. من این رو یکی از دلایل محکم فلسفی تو کلاس میگم بر اثبات عوالم هستی همین میدونم از راه ادراک، حد وسط ادراک بگیرید. ببینید ما ادراک بفرمایید حس مشترک داریم، داریم ادراک حسی. اصلا عالم حس که نیاز به اثبات ندارد، آن چیز که عیان است چه حاجت به بیان است، عالم مخصوص دیگه که نیاز به اثبات ندارد. عالم خیالش چطور اثبات میکنیم؟ سوال، ادراکات جزئی داری یا نداری؟ صور جزئی رو ادراک میکنی یا نه؟ صور جزئی ماده ندارد، صورت بفرمایید تجرد چی دارد؟ مثالی. تجرد مثالی، مجرد مثالی، ظرفش میتونه عالم ماده باشد؟ بله. موجود مادی باشد، ظرفش هم مادی است. مجرد مثالی، ظرفش عالم مثال. حالا بیاییم بالاتر، معانی کلی رو درک میکنید یا نه؟ سوال، معانی کلی مثل کلی انسان ماده و صورت داره؟ شکل داره؟ پس تجردی چی اثبات میکنی؟ عقلی را. تجرد عقلی کدوم عالم رو اثبات میکنه؟ عالم عقل رو. با کمترین دلیل برای اثبات عالم اصلی است، با کمترین دلیل، بهترین دلیله. بلکه من ادراکات در خودم میابم. پس از راه حد وسط قرار دادن ادراکات جزئی که از سنخ صورتن، صور جزئی ادراکی، عالم چی رو اثبات کردیم؟ مثال را، چون ظرف اینا باید هم سنخ با خودش باشه. از راه حد وسط قرار دادن ادراکات کلی که همه داریم، بله، عالم عقل اثبات کردیم، چون ادراکات کلی نه صورت داره نه ماده، پس ظرفش هم نه صورت داره و نه ماده. همین دیگه، یکی از دلایل
محکم
به اثبات بهترین دلیل، کامل ترین دلیل.
صور کل جزئی دیگه ها، نه فقط جزئی.
آره، صور جزئی مثال اثبات میکنه.
وهم
میگه معانی جزئیسون، معانی جزئی. این سوال خوبیه. وهم این وسط چی کار است؟ چون بنابر مبنای مولوی صدر رو من قبول دارم، مبنای قوی است. از نظر مولوی صدر وهم عقل تنزل یافته است، قوه دیگری کنار عقل نیست. لذا با وهم ما عالم دیگری اثبات نمی کنیم. وهم همون عقله، منتها عقل ضعیفه. میگیم عقول، عقول گاهی میگم مشروبه به اوهام، شنیدین؟ اگر عقل مشروبه به اوهام باشه میگن عقل تنزل یافته، داره وهمی تصور میکنه. عقل غیر مشروب به اوهام رو میگن لب. درست میکنی؟ اینی که من دارم میگم دقیقا از یک روایتی داریم، من دیدم خود روایت هم فلسفه هم شما نخون. عقل اگر آمیخته با اوهام نباشد بهش میگن لب، میگن عقل خالص. در اصطلاح فلسفی عقل خالص میشه عقلی که کلی را به ماهو و کلی درک میکند، نه اینکه کلی را مضاف به جزئی درک بکند. یعنی چی؟ کلی مثالشو گفتم براتون، کلی مضاف، ما اکثرا کلی رو مضاف به جزئی درک میکنیم، حتی کسایی که فلسفه تدریس میکنن میگیم اجتماع نقیض محال است، یک گزاره کلی است یا نه؟ میگیم یعنی چی که اجتماع نقیض محال است؟ میگه ببین، اجتماع نقیض محال است یعنی که نمیشه این ماژیک در آن واحد هم باشد. داریم ما مثال میگه برادر، این میشه این ادراک کلی مضاف به جزئی. انقدر باید انسان فلسفی بیاندیشد، فلسفی بیاندیشد که بتواند معانی کلی را بدون اضافه به جزئیات بفهمد. این تازه در حوزه اصولی ما، اهل شهود باشه که از این مرحله گذر کرده، میشه انسان به معنای واقعی کلمه. کسایی که عقلشون آمیخته با وهمشونه، در واقع بالفعل قوه متخیلشون فعاله، بالقوه عاقلن، لذا اونها به حسب فلسفی حیوان بالفعلن، انسان بالقوه بنابر مبنای مولوی صدر. بله یه درجه از حیوانات دیگه بالاترن، ولی انسان بالفعل نیستن.
الان گزارت میشه و بدون اضافه به جزئی مثلا
باید تمرین کنید. خیلی وقت ببینید علامت داره، علامت اینکه کلی رو به صورت کلی درک میکنید اینه که هیچ مثالی به ذهنتون نمیاد ولی میفهمید، اما اوایل به دست نمیاد، باید با تمرین بشه. هیچ مثالی به ذهن نمیاد، میفهمید معنی رو قشنگ، میفهمید به معنی واقعی کلمه ها، یعنی یقینی، به صورت یقینی براتون آشکار میشه.
الان مثال افلاطون رو به همون جزئیاتی که افلاطون گفته میخواد بپذیره با یه دلیل خلاصه رو
جزئیات. نه الان اون کار نداریم، نه مثال افلاطون یه بحثی ما در فلسفه زمان میگیم تعبیلات مثال، اون چیزی که از افلاطون پذیرفته شده قدر متیقن اصل وجود مثاله و هر کی یه تعبیری برده تو فلسفه عربی یه تعبیری ذکر کنه تو منظومه خوندید بکنن رسیدین اونجا رو، آره تو فارابی یه تعبیر ذکر میکنه، ابن سینا یه تعبیر، منتها اون تعبیری که سهروردی و به ویژه ملا صدر دارن در واقع کامل تر، همین که به رب النو برمیگرده اون مسئول افلاطونی رو، همین الان داریم بحث میکنیم مال همینه.
من از
شیخ نجار
هم کمک
گرفتم. از شیخ نجار؟ بله دیگه، منتها گفتم خدمتون دیگه تمام دلایلی که شیخ اشراق میاره برای اثبات قول ارضی رب النو دقیقاً ملا صدر رو کپی پیست میکنه، هیچ دلیل دیگه هم خودش نمیاره. تمام دلایلی که سهروردی آورده ملا صدر رو کپی پیست کرده در اثبات قول ارضی ها رب النو همه مخدوش، علامه در نهای همه رو نقد کرده، نقدش هم وارد، لذا ما دلیل محکم برای اثبات رب النو نداریم. یه کسی میتونه مقاله این تجوشی بنویسه دو تا دلیل بیاره برای این خیلی ورزشمند، آره فکر کنه بر اساس مبانی حکمت متعالی، یکیش از راه امکانش رفت میشه دلیل آورد، دلایل دیگه هم میشه، اون تا این دلیل محکم اقامه نشده، ملا صدر اقامه نکرده. حالا شاید بگید پس چرا اومده پذیرفته؟ یکی از دلایل اصلیش اینا شهود کردن، چون شهود کردن نتونستن رد کنن ولی در مقام تبیین یکم ضعیف تبیین کرد.
شهود
اصلا نمیشه چرا؟ خود شهود محتواشو نه، ولی میشه در قالب برهان مفادشو به صورت کلی اثبات کرد، چون شهود ببینید شهود اگر در مرتبه عالم مثال باشد مشاهد آنچه که مشهوده از سنخ تصویر و صورت خواهد بود، درسته؟ لذا اون شهود در مرتبه مثال رو هم میشه شبیهشو تبیین کرد، هم میشه مثلا به صورت هنری به تصویر کشید. بله. ولی اگر شهود مشهود در مرتبه چی باشد؟ عقل باشد. شهود شهوده چی باشد؟ عقلی. یعنی شما مجرد عقلی را اونجا، چون نه ماده هست و نه صورت، تا زمانی که عارف داره اون حقیقت عقلی رو شهود میکنه به علم حضوری، لذت میبرد، واقعا حالت لذت براش حاصل میشود، این هست. همین که این شهود قطع بشه، مثل در مثل مثل کسی است که خوابی دیده بیدار شده یادش رفته، اینجوری لذاتی میماند ازش ولی هیچ تصویر تو ذهنش نمیمونه. ببین چرا؟ چون اصلا مجرد عقلی تصویر بردار نیست، صورت ندارد که. مثال بزنم، شما از شهودهای عقلیتون همتون دارید؟ لذت محبت داریم یا نداریم؟ ما محبت چه شکلیه؟ شکل میتونی یک آدمی رو مادری رو تصویر بکنی که داره بچه‌شمت نوازش میکنه، اون محبت نیست که، آره اون اصلا مثالش هم نیست، حالت تصویر زور آفرین احسن، نمود و ظهورش باره کردم، اون نمود و ظهور محبت مادریست، خود محبت رو ما لذات روحیمون همه از این سنخه شهودیست دیگه، ولی اصلا نمیتونیم دیدیم میگن آقا نمیشه به دیگری گفت این محبت مادر به فرزند، و میگن مادر باشه باید باشه بفهمی، اونم منظوری که مادر در همون مال خودش رو میفهمه، عشق دیگری رو متوجه نمیشه به فرزندش، درست میکنی؟ لذا اینه کاملا شهودیه، علم حضوریست، اون مجردات هر شهود از این سنخن، لذا میشه من گنگ خواب دیده و عالم همه کر، من نمیتونم تبیین کنم چون الفاظ و مفاهیم همه در دایره مواردیست که قابلیت تصویرسازی دارد، الفاظ ما محدود به همینه دیگه، از اون برم من گنگم پس من نمیتونم بگم چون الفاظ محدوده، از اون برم عالم همه کرن نمیفهمن حرف من رو، لذاست که هر کرا اسرار حق آموختن مهر کردند و دهانش دوختن، نه اینکه اون عارف بخیل باشد نخواهد به دیگران بگوید، نه، اگر بگوید نه تنها هدایت نمی شود شخص بلکه گمراهتر می شود، نقض غرض لازم می آید. چرا؟ چون وقتی انسان یک حقیقت عقلی را براش میگن خود نمی فهمه چون درکی نداره ازش، میاد با آنچه که در متخیل هست، بگید برای اینکه بهتر بفهمه بگید، تصویرسازی می کنه، هر چقدر حقیقت عقلی بدون تصویر را بخوای تصویر سازی کنی از اون حقیقت بگید دورتر میشی. السائر به غیر طریق لا یزیده سرعت السیر الا بعدا، کسی که تو غیر مسیر داره که هر چقدر سریع‌تر بره دورتر میشه. برای اینکه گمراه نشه نمیگن عرفا، نه اینکه بخیله، نه میگه بخواد تشویق کنه خودت برو برس، اصلا نمیفهمی تو بگه درکی نداره. مثل اینکه بچه‌ای که در مثلا 2 ساله بیای از لذت جنسی برای شما بگه، هیچی نمیفهمه ازش، چون درکی نداره. بعد وقتی درک نداره میاد با چی میکنه؟ با لذات خوردن آشامیدن مقایسه میکنه، و هر چقدر با این لذاتی که میفهمه مقایسه بکنه برای اینکه بفهمه، بیشتر نفهم میشه. هر چقدر تلاش بیشتر بکنی حقایق عقلی را با علم حصولی بفهمی، بر نفهمیت افزوده میشود. کاملا برعکسه. لذات که عرفا نمیگن من برای اینکه باید تو گمراه نشی، اینا خودت باید برسی برای اینا هست.
نمیخوان بگر از یا نمیتونن؟
نه نمیتونن، هم نمیتوانن، نمیشود گفت، هم اگر بخواد در قالب الفاظ به زور بیاره اون متوجه نمیشه. بله دیگه، منتها میتونه مبرهن کنه و برای دیگران حجت بشه به زبان استدلال، بطنه هم کاری که مولوی صدرا کرد. ادامه بحث با عنوان کشفون و انارتون هست. در کشفون و انارتون همین مطالبی که مولوی صدرا اینجا مطرح کردن به عبارت دیگری روش تاکید میکنن. مثلا نهایتا عباراتش متفاوته، میگه کسی که میخواد مفاهیم کلی را درک بکند، اینجوری نیست که همون نظر مشهور نظریه تقشیر مقشر درست نیست. اینکه بعضی ها میان میگن ذهن ما یا عقل ما میاد افراد جزئی رو لحاظ میکنه، عوارض مشخصه و اعراض را از این افراد جزئی میکند و نهایتا ذاتیات شی میماند و اینطوری مفهوم کلی انتزاع میشود، اینو ملاحظه قبول نمیکنند. میگن بلکه همین داستان انتزاع و درک مفاهیم کلی مانند هم نیست که ما 2 ساعت داریم روش صحبت میکنیم، و تعابیر مثلا ادبی هم دارن دیگه بعضا که گویی نفس از این عالم دنیا به عالم آخرت منتقل میشود، سفر میکنند، چون عالم آخرت یعنی عالم ماورای دنیا. به دیگر سخن گویی میخواد بفرماید که کسی که میخواد ادراک بکنه، به ویژه در ادراکات کلی، در واقع اون ظرف حصول این ادراکات کلی عالم ماورای طبیعت هست، گویی سیر در عوالم داره میکنه. بله، اونی که ادراک جزئی میکنه صور جزئی را، سیر در عالم مثال داره میکنه. اونی که ادراک کلی میکنه، سیر در عالم عقل دارد میکند. و از این تعبیرات عبارت رو میخونم، در ضمنش اگر نکته اضافی بود توضیح خواهم داد. کشفون و انارتون فن نفس و اند ادراکها للمعقولات الکلیت تشاهد و ذوات نوریه مجردتا لا به تجرید نفس ایاها و انتزاع معقولها من محسوسها کما علیه جمهور الحکما، بل به انتقال و مسافرت یقع لها من المحسوس الى المتخیل ثم منه الى المعقول و ارتحال لها من الدنیا الى الاخرى ثم الى ما ورائهما. میگه نفس هنگامی که معقولات کلی یا مفاهیم کلی را ادراک میکند، ذوات نوری مجرد را که همان رب النوع یا عقول ارضی باشد مشاهده میکند، و در ادراک این معقولات کلی این گونه نیست که نفس بیاد اونها را تجرید بکنه از محسوسات. این تجرید یعنی خالی کردن، معنی لغویش همون که گفتم تقشیر مقشر. اینطوری نیست که محسوس رو در نظر بگیرد، محسوس را عوارض را از اون بکند، تجرید بکنه، خالی بکنه و معقول رو از محسوس بیرون بکشد. این درست نیست. لا به تجرید نفس ایاها، نه به این صورت که نفس محسوسات را مجرد بکنه، خالی بکنه از عوارض و معقول اون معقول را از بفرمایید اون معقولات کلی را از محسوسات بیا چیکار بکنه؟ آره خالی بکنه، انتزاع بکنه، همون که بهش میگیم تفسیر مقشر. همچنان که مشهور حکما همین حرفو میزنن، بلکه داستان به گونه دیگر است. در ادراک مفاهیم کلی نفس انتقال مییابد و مسافرت میکند، بل به انتقال و مسافرت، با انتقال و مسافرتی است که برای نفس واقع میشود. حالا این مسافرت انتقال از کجا به کجاست؟ از محسوس به متخیل، سپس از متخیل به سوی معقول. یعنی اول محسوسات رو درک میکند، بعد از اون محسوسات صور جزئی را میگیرد، بعد از صور جزئی منتقل میشه به مفاهیم کلی، منتها نه به این صورت که اینو از او گرفته باشد، بلکه در واقع وقتی محسوس را میبیند این قابلیت پیدا میکنه بنابر مبنای مولا صدرا که متخیل را انشا کند. وقتی متخیل را انشا میکند استعداد مییابد برای اینکه ارتباط با عقول مجرده نوری پیدا بکنه و مفاهیم کلی را درک کند.
در هر ادراک کلی
یه استعداد بله میشه، یعنی یه قوس سودمانند است دیگه. در ادراک انسان در واقع اینو نباید بگید از محسوس به متخیل میشه، از متخیل به معقول، اینو بگید میشه حرف مشهور دیگه. باید بگید که این ادراک حسی زمینه را، استعداد را به نفس میدهد که بتواند ادراک خیالی بود. حالا چگونه به انشای نفسی قبلا توضیح دادیم.
توی دیدگاه مشهور اتفاق اگه میفته روی محسوس بود، یعنی
بله دیگه همین، اینو نیست دیگه،
از طرف میگه خود نفس
بله. یعنی اونجا در واقع نفس در اثر ارتباط با ماوراء طبیعت عالم عقل اینها براش حاصل میشود، نه در اثر ارتباط با طبیعت. ثم من هون المعقول الاجهد ادراکات کلی همه وحدت سخن دارن، ادراکات کلی یکسان، منتها در ادراکات خیالی علامش اون حرفی را که مرسد در ادراک کلی میزنه، علامه در ادراک خیالی نسبت به عالم مثال میزنه و حرف علامه از یه جهت قوی تر. من یه مقاله نوشتم، اینو تقویت کردم تو مقاله، این دیدگاه رو بررسی کردیم. در واقع اشکال عمده‌ای که از آیت‌الله جوادی هم در شرح اسفارشون دارن بد نیست بدانید اینه که شما در همون انشایی که دارید میگید انشای صور جزئیه، انشای صور خیالی، بالاخره نفس قبل از اینکه او فعلیت حاصل بشود نسبت به صور خیالی، قبل از اینکه اون صورت محسوس را ادراک بکنه، نسبت به صورت خیالی بالقوه است دیگه. درسته؟ وقتی بالقوه است خودش که نمیتونه از اون حالت قوه خارج کنه به سمت فعلیه، باید ارتباط با یک مجردی پیدا بکنه که او را از حالت بالقوه به چی برگردونه؟ به حالت بالفعل. این مجردی که اون را از حالت بالقوه به حالت بالفعل برمیگردونه میشه چی؟ میشه همون مجرد مثالی. دقیقاً این حرفی که شما در مجرد عقلی میزنید، درست میکنید، برای اثبات عقل مجرد یکی از راه همینه دیگه. اینطوری وارد میشن میگن که در واقع نفس در ادراک مفاهیم کلی فاعل بالقوه هست، وقتی فاعل بالقوه باشد خودش نمیتونه خودش رو خارج بکنه، پس نیاز به مجرد. یک علتی دارد که اونم باید مجرد باشه که بعد اون عقلی جیاتون هست، استدلال معروفه دیگه، این همون استدلال در مورد صور خیالی به ویژه زمانی که برای اولین بار میخواد نفس درک کنه مطرح میشه. بله، بعد این که دفعه اول اومد این ارتباط با مثال پیدا کرد به تعبیر علامه، اینجا در واقع یه فعلیتی در نفس به هم میرسد، نفس یه فعلیتی پیدا میکند، اون فعلیت باعث میشه که بتونه صورت خیالی را انشاء بکند. بعد کردیم؟ بله، اون فعلیته. یعنی باز هم از یک کیس شما ناگزیرید که شبیه حرف علامه رو، یعنی ملاصد رو ناگزیر تو وهله اول تو مرتبه نخست حرف علامه رو بزنه. این اشکال آتون جوادی میکنه تو چیز، تو اون رقیق مختون نگاه کنید، عرض رقیقی است. آخه مولا صدر ظاهر هم بیشه که مطلقا میگه صور خیالیه به انشای نفسه دیگه، بین اون صورت خیالیه که برای اولین بار درک میشود و صورت خیالیه که قبلا درک شده برای دومین بار نفس بخواد انشا بکنه فرق نمیذاره، در حالی که باید فرق باشه، چون اونجایی که برای اولین بار درک میشه نفس بالقوه است، یه چیزی باید این نفس از حالت قوه خارج کنه. خب ماده که نمیتونه، ماده از عفه، باید موجود مجرد باشه، موجود مجرد هم که عقل نمیتونه باشه چون ادراک خیالی است، پس میشه مجرد خیالی و مثال. نه داره آفرین، نه اصلا
مطلقا گفته
اون مطلقا میگه با مثال ارتباط قرار میکنه در.
پس جز این جمهور نیستن؟
نه دیگه نیستن دیگه، تو صور خیالی جمهور نه، آره عرض میدونن دیگه صورت خیالیش و نفس را قابل میدانن، مثل این حرف دقیق است. البته از اون عدد او بیانی است که آیت الله جوادی در باب حقیقت علم مطرح میکنن که حتما مراجعه کنید، چون دیگه شواهد میخونید دیگه، بدای نهایی نیست بگیم سنگینه. یه مطلب روشو میارن، میگن نفس وقتی بحث اتحاد علم معلوم معلوم، ایشون میفرماین که بزن اینجور بگم، طبق نظر مشهور ما یه معلومه بلعرز داریم که شیء خارجی است، یه معلومه به ذات داریم که صورت ذهنی است. ایشون میفرماید که صورت ذهنی معلوم به ذات ثانویه، قبل از صورت ذهنی یک حقیقت علم داریم، نفس با اون حقیقت علم که یک حقیقت مجرده اتحاد پیدا میکنه، بعد یه فعلیتی در نفس به هم میرسه، در اثر این اتحاد نفس با حقیقت مجرد و حصول این فعلیت نفس استعداد پیدا میکنه که صورت ذهنی را انشاء بکنه. حقیقت علم میشه معلوم به ذات اولی، صورت ذهنی که به انشاء نفس میشه معلوم به ذات ثانوی، او شیئی که خارجی است میشه معلوم بلر است. و اگر ما این حرفو بزنیم، اون اشکالی که بر نظریه اتحاد عقل و عقل و معقول وارد کردن، برای ملا صدر میگن برهان تضاعف ایراد داره، بعضی خواستن توجیه کنن، حکیم سبزواری یه مقدماتی اضافه کرده، علامه زنزاده یک سعی کرده دلیل دیگری بیاره تقویت کنه در واقع اون را، دیگه اون اشکال وارد نمیشه. میدونید دیگه، من تو نهایه گفتم، نهایه فایلشو گوش کرده باشین، گفتیم که علامه طباطبایی که اتحاد علم و معلوم را میپذیرد، اتحاد نفس با صور ذهنی را از نوع اتحاد حقیقت و رقیقت میداند. میگه صورت ذهنی مثلا انشای نفس، مثلا فرض بگیریم، چون اون معلول این علت لازم، در حالی که مولسر اینو نمیخواد بگه. اینجا دو مرتبه است، اتحاد حقیقت و رقیقت باشد دو مرتبه است، میشه نفس و فعل نفس دو مرتبه است. مولسر در یک مرتبه داره اتحاد علم و معلوم اثبات میکنه تو برهان تضاعف، میگه وحدت مرتبه دارن، در همون مرتبه ای که این علمه همون مرتبه عالم، همون مرتبه هم چیه؟ معلومه. علامه چون ایراد اون ایراد چی داره برهان تضاعفش مولا صدرا، که حکیم تفضل اول رد میکنه برهان تضاعف رو، بعد توجیه میکنه، بعد تقویت میکنه، کار نداری اونجا علامه که میپذیره، لذا وحدت مرتبه را نمیپذیرن. ولی اگر اومدیم اینجوری تفسیر کردیم که آتولا جوادی میگن اینجوری تفسیر کردیم، چجوری؟ گفتیم که اونی که نفس باهاش متحد میشه معلومه به ذات اولی است که همان حقیقت علمه. واژگان رضای تهرانی یه نشستی بود تو چیز دفتر تبلیغات با هم جور داشتیم صحبت میکردیم، چون ایشون شاگرد دکتر جوادیه دیگه، گفتم بهشون، گفتم این اونجا یکی از اساتید اسنین برام اومد نقد کرد حرف اتحاد علم و معلوم را، بعد حرف علامه رو تقویت کرد و اینا. من به تو نشسته گفتم به اون استاد که این تفسیر آیت الله جوادی رو اگر مبنا قرار بدیم او اشکال شما وارد نیست. ایشون میگفت علامه که میپره همه علامه رو مگه بزنیم به تادارون غلطه، مگر با بیانی که علامه دارن، که من این رو گفتم، گفتم به این بیان همه هم بودن، گفتم به این بیان اون نقد وارد نیست، متوجه نشد. بعد تون بیرون که آمدیم بجانی زنده هم توی صحبت میکردیم، گفتم این متوجه شد من چی گفتم؟ رجال زیتران گفت بله، گفت اتفاق تاییدم کرد، گفتم آیت الله جوادی چه، گفت تایید کرد، گفت اتفاقا گفت که ما رفتیم پیش آیت الله جوادی، ایشون گفت رضوان بند، گفت ما رفتیم پیش آیت الله جوادی، بعد بهشون گفتیم این تفسیری که شما دارید ما نمییابیم در آثار موسی صراحتا، راستم میگم صراحتا یه جایی. بعد چجوری گفت؟ بعد میگه ایشون خیلی تاکید داشتن روش، گفت اگر صراحتا هم نباشه از مبانیش این در میاد. آیت الله جوادی فرموده بود که صراحت هم نداشته باشد از مبانیش باید این در بیاد، درست میکنی؟ و اون در واقع هر حرف قبلی است، اون اشکالات معروف وارد نمیشود. اینو گفتم بدانید که خواستید بعدا مطالعه کنید روش تعامل کنید. بله، نفس از دنیا به آخرت ارتحال پیدا میکند، سپس به ماورای دنیا و آخرت ارتقا مییابد. ماورای دنیا و آخرت در واقع میشه همون عالم فنا، بله عالم الوهیت گفتیم تو عرفان میگن ما، چون آخرت میشه، اگر آخرت رو همون عالم عقل بدانیم، بله البته دو تا تفسیر واسه بهتون بگم، اگر دنیا رو همین بدانیم که هست، آخرت عالم مثال بدانیم، ما براش میشه عالم عقل، ولی این با اون قبل و بعد سازگار نیست این تفسیر، چون نمیخواد بگه، میگه از عقلم بالاتر میرود، لذا ناگزیریم بیایم بگیم که ماورای دنیا و آخرت یعنی ماورای عالم مجرد ماده و فراماده کلا، یعنی عالم مجرد مثال عقل و همه، که میشه عالم چی؟ فنا، که نفس میتواند به اون فنا برسد و در اونجا دیگه یا فنایی در توحید افعالی رخ میده یا صفاتی یا فنایی در توحید ذاتی، و بعد بقای بعد از فنا یا محو میگن یا سهل بعد از محو، که دیگه بحثای دقیقی داره ان شاء الله اینجا برسه توضیح خواهم داد.
عالم فنا رو مجزا بگیریم،
آره دیگه عالم الوهیت گفتم و عرفا میگن عالم الوهیت، ولی در فلسفه رایج نیست این اصطلاح، اینجا اون رگ عرفانی ملا صدر است دیگه، بول کرد داد کردیم عالم الوهیت که همون عالم اسماء و صفات باشه. و فی قوله تعالی و لقد علمتم النشأة الاولى نشأة الاولى فلولا تذکرون، میگه ما نشأه اولا رو به شما، در واقع شما علم دارید، شما علم پیدا کردید به نشأه اولا، آیا متذکر نمیشوید؟ البته این آیه چی داره قبلش چی داره؟ میگه ثم ننشئکم فی ما لا تعلمون، آیه سوره واقعه است دیگه، نه میگه شما را در ظرفی که علم ندارید انشاء خواهیم کرد. یکی از آیاتی که امام خمینی رحمت الله علیه در اون کتاب جلد 3 تقریرات فلسفی درس امام است، آیت الله عبدالغنی اردبیلی جمع کردن، جلد 3 تدریس معاد صدرایی است، نگاه کنید ها، اونجا امام یکی از آیاتی که استناد میکنه در تقویت معاد صدرایی همین آیه است، میگه تو این امام خمینی ها میگه تو این آیه میگه ثم ننشئکم فی ما لا تعلمون، شما را در اون ظرفی که علم ندارید ایجاد خواهیم کرد. بلکه علم تو من نشأت الاولا، در حالی که نشأه اولا رو که عالم طبیعت میدانیم، بعد امام میفرماید معلوم میشه اون ظرفی که نمیدانیم با اون ظرفی که میدانیم دو چیزه، میگه انشا تو اون ظرفی که نمیدانید یعنی در عالم آخرت جنسش از عالم دنیا نیست، هشت و نشت در عالم مثاله، یعنی در مرتبه مثال رو خواهد داد، و یه هم نظر مولا صدرا سیوا بنام مثالی خواهد بود، و به نظر من خیلی آیه خوبی است برای این اثبات بکنه.
فقط یه
دقیق
عالم دیگه
نمیگه
در
عالم مثال خصوصا. مثال دیگه بالاتر از این عقل نمیشه. عقل چون ماده داره نه صورت دیگه. الان تو عالم برزخ مثالی است دیگه بعد. اصلا جدای از اون شما مرتبه برزخ رو مگه قبول ندارن کسایی که ادعای فلسفه ان. نظر مولوی قبول ندارن برزخ هست یا نه؟ تو برزخ بهش ما داریم یا نداریم؟ جهنم داریم یا نداریم؟ لذت رو میبرن عذاب رو میکشن هیچ اتفاق کسی هم جالب اونجا هیچ ایراد نمیگیره تو برزخ که میرسن میگم نه اشکال نداره بدن مثالی متنعم معذب هیچ ایراد نمی بدن برزخی کنم به عالم آخرت که میرسن همه چی میشن نه خلاف دینه به ما نه خلاف اگر اون عقلا محال باشد وقت تو عالم برزخ هم نباید باشه دیگه. البته اونایی که میگن اونجا بدن مادیست به ظواهر آیات استناد میکنن کار نداریم اون جوابش معاد برسیم خیلی حرفا رو گفتن داریم انشالله اون بخش معاد اینو برسیم خیلی حرف داریم برای گفتن اونجا انشالله توضیح خواهم داد. خب میگه در این آیه خداوند متعال میفرماید ما نشأه اولا را که این عالم دنیا باشد شما بهش علم دارید. این آیه اشاره دارد به این معنا یعنی تقدم نشأه دنیا بر نشأه اخرى از چه جهت؟ من جهت انتقال نفس من ادراک المحسوسات الى ماورائهما، از این جهت که نفس از ادراک محسوسات به ماورای در واقع چی میرسد؟ دنیا و آخرت. فإن معرفت امور الآخرت على الحقيقة في معرفة امور الدنيا. میگه چون معرفت ببینید همان گونه که در قوس از حیث هستی شناسی در قوس نزول عالم اول نباشد نوبت به دوم، دوم نباشد نوبت به سوم نمیرسد، از حیث معرفت شناسی تو قوس صعود تا عالم اول فهم نشود نوبت به عالم دوم نمیرسه. یعنی از اینجا ما میتونیم که ظاهر اون عالم باطن در اون باطن این ظاهر دیگه، از اینجا ما میتونیم پی ببریم به یک سری حقایقی که در عالم اخرى هست منتها اجمالا نه تفصیلا. علم تفصیلی به عالم دنیا داریم و اجمالی از این علم تفصیلی ما میتونه کمک کنه تا یک اجمالی به عالم آخرت پیدا بکنیم نه تفصیلا چون اون دیگه نیاز بهش بود. لذا میفرماید که همان گونه که مرشناخت امور آخرت در حقیقت بر امور دنیا تقدم دارد، لأن مفهوم هما من جنس المضاف، چرا؟ چون دنیا و آخرت متضاعفند، متضاعفان هم بفرمایید قوتا فعلا وجودا و عدما بینشون ملازمه هست. بله چون دنیا و آخرت با هم متضاعفند پس علم به یکی مستلزم علم به دیگری است و جهل به یکی مستلزم جهل به دیگری است. و احد المضافین لا یعرف الا مع الاخر، یکی از دو مضاف جز با دیگری شناخته نمیشه. حالا آیا این استدلال استدلال قوی است یا ضعیفه؟ خیلی شاید نتونیم
اجمال و تفصیل تکافو ضرر
نمیزونه. نه همین میخوام بگم اصلا خود این تضاعف نگاه کنید، این که یک چیزی با هم ملازمه دارن نگاه کنید، اصل دنیا و آخرت با هم ملازمه اگه برفرض بپذیریم. مثلا شما میگه علت منو با هم ملازمه دارن، درسته؟ علم به علت مستلزم علم معلول، علم مستلزم به علت. یعنی شما وقتی میگی یه چیزی علت هست یه معلولی فرض کردی دیگه، یعنی وقتی میگی چیزی معلول هست یه علتی فرض کردی، درسته؟ منتها شما به معلول علم تفصیلی مستاقن علم تفصیلی دارید ولی به علت علم اجمالی و با هم جمع میشه. این اولا که گفتی سوال کرده های ضربه نمیزن نم نمیزن. ثانیا ما وقتی میگیم علت ما رو معلول معلول به علت میرساند، آیا بفرمایید به صورت تفصیلی است؟ قطعا نه دیگه. تو اینجا وقتی میگیم دنیا و آخرت متضاعفن، اگر بپذیریم دنیا و آخرت متضاعفن واقعا، یعنی صرف تصور یکی مستلزم دیگری است که ظاهرا همینجوری هست به اون معنی که در آموزه دینی آمده، علم در واقع دنیا، علم ما به دنیا میشه تفصیلی ولی علم ما به آخرت میشه چی؟ اجمالی. ضربه ای هم وارد نمیکنه.
از اون پشت فقط در همین حد بدونیم که معرفتش مستلزم معرفت
میشه. تمام. حالا چیه دقیقاً؟ از این تضاعف در نمیاد. و لهذا قیل الدنیا مرآة الآخرة، برای همین گفتن دنیا آینه است برای آخرت. آینه چیکار میکنه؟ آینه به وجهی اون چیزی که بیرون آینه هست را نشان میدهد ولی حقیقتش رو نشان نمیده، لذا میگن مرآة. و العارف به مشاهدت احوال به مشاهدت احوال الانسان هاونا یحکم به احواله فی القیامت منزلته عند الله یوم الاخره، عارف با مشاهده احوال انسان در این عالم در این دنیا حکم میکند به احوال انسان در قیامت و جایگاه انسان در روز آخرت یعنی روز قیامت نزد خدا. بله من کانه مثلا در آیه قرآن شبیه اینو داریم دیگه که من کانه فی هذه اعما فهو فی الاخرت اعما و اضل سبیلا، جا که کور باشد اونجا هم برو بدتر هم هست. و علم ان لهذه المساله على هذا الوجه الذي ادركه الراسخون في الحكمه مدخلا عظیما في تحقيق المعادن. میگه بدان که برای این مساله به اون شکلی که راسخون در حکمت ادراک کردن یک تأثیر بزرگی در تحقیق معاد جسمانی و روحانی هست که در جای خودش بحث خواهیم کرد و بسیاری از مقاصد ایمانی، یعنی خوب بفهمادم این را، اون وقت میتونه فرق بین معاد جسمانی و روحانی ها اینها رو بفهمه و دقیق متوجه بشه. بلهاذا بسطنا القول فيها في الاسفار الاربعه بسن كثيرا، ما در اسفار برای همینه که این رو بحث معاد رو بسیار بس دادیم. کدوم جلد؟ جلد 9 اسفار کلا به بحث معاد ارتباط داده شده است، یک جلد اسفار مال معاد. ثم في الحكمه المتعاليه بسن متوسطا، در حکمت متعالی بس متوسط دادیم و اختصر ناهاونا علی هذا القدر، در این کتابم که به همین اندازه افتا کردیم. از این عبارت ملصدا برخی استفاده کردن که یک کتاب ایشون داشته به نام حکمت متعالیه در کنار اسفار اربعه، او خیلی تفصیلی بود، حکمت متعالیه متوسط بود، این شواهد مختصر، شبیه مثلا اگه بتونیم آفرین احسن بارک الله الوسیط متوسط، الموجز چیه؟ مختصر. آره طولانی تره، متولی چیزی هم یه چنین حالتی داره احسن، شبیه اونه. از فیه کفایت المستبصر، اینجا مختصر گفتیم چون برای کسی که اهل بصیرت است همین اندازه کفایت میکند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.